أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية. خب، بحث ما در إجزاء أمر ظاهري از أمر واقعي، یا به تعبیری إجزاء اتیان متعلق امر ظاهری از اتیان متعلق امر واقعی بود. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، دو مسلک در باب اجزا وجود داره. برخی از طریق عقل وارد شدند و سعی کردند یک رابطه عقلانی پیدا کنند بین اتیان متعلق امر ظاهری و بین اجزاء اون نسبت به متعلق امر واقعی. این دیدگاه رو در جلسه قبل به نقد گذاشتیم و دیگر چیزی باقی نموند. اون چه که در این جلسه محل بحث است، ادعای اجزاء نه بر پایه عقل که بر پایه نقل، یعنی بر پایه ادله احکام ظاهری، بر پایه ادله احکام ظاهری. به این معنا که ادله احکام ظاهری حاکمند به نحو توسعه و نه تضییق، حاکمند به نحو توسعه بر ادله احکام واقعی. بر اساس این توسعه حکومتی ادله احکام ظاهری، توسعه اتفاق میفته در احکام واقعی و ماحصل این توسعه همون اجزاء. مشخصا مرحوم شهید اشاره میکنه به آخوند خراسانی در کتاب کفایه که ما در بحث های گذشته هم به جهتی به فرمایش ایشون اشاره کرده بودیم. مسئله بوده که قبلا اشاره کردیم در صفحه 37 چاپهای ما، تحت عنوان التصویب و به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه. التصویب و به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه. در اونجا ایشون اسم صاحب کفایه رو آورد و تصریح داشت که اصول منقه موضوع، توسعه میدن دائره حکم واقعی را و همین سبب خواهد شد که کار به اجزاء بکشه. این همون مطلبی است که ما اونجا اشاره کردیم و اینجا میخوایم قدری بیشتر توضیح بدیم. ببینید، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کتاب کفایه، همین چاپهای آلالبیتی که ما معمولا بهش آدرس دادیم، صفحه 86 میگه المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدمه. بحث اجزاء امر ظاهری رو مطرح میکنه. بعد میگه و تحقیق انما کان من یجری فی تنقیه ما هو موضوع تکلیفه و تحقیق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره که قاعدت طهارت فلان یجزئ و تحقیق انما کان منه یجری فلان یجزئ مجزیه فإن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائره الشرط و انه اعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه. این عبارت مرحوم آخوند در کتاب کفایه صفحه 86. ببینید، حرف مرحوم آخوند رحمت الله علیه اینه که احکام ظاهری بر دو قسمه، یا از سنخ اصول عملی است یا از سنخ حجیت امارات. ایشون راجع به حجیت امارات بر مبنای مختار خود در باب حجیت قائل به اجزاء نیست، قائل به اجزاء نیست. البته اگر کسی حجیت رو از باب سببیت قائل بشه که ما مورد اشاره قرار دادیم، بحثش فرق میکنه، اما طبق مبنای امامیه و از جمله جناب محقق خراسانی، حجیت امر از باب سببیت نیست که از باب طریقیت، اون هم طریقیت محضه. بنابراین ایشون در باب حجیت امارات قائل به اجزا نیست. در باب اصول عملیه، این اصول عملی رو بر دو قسم میکنه، اصول عملی موضوعی و اصول عملی حکمی. اصول عملی موضوعی یعنی اصول عملی منقه موضوع، منقه موضوع یعنی اصول عملیه ای که دست شما موضوع حکم میده و نه خود حکم. به بیان دیگر میاد تصحیح میکنه و تنقیح میکنه، تعبیر جناب خود تعبیر صاحب کفایه است در کتاب کفایه، میاد تنقیح میکنه و به موضوع حکم را و تحقیق میکنه، متعلق حکم را، و در واقع لسانش لسان تحقق شرطی از شروط مأمورون به است یا تحقق جزئی از اجزای مأمورون به است. به این لسان میاد وسط که ما از این جور اصول تعبیر میکنیم به اصول موضوعی، و در وقتش تذکر دادم که اصول موضوعی با اصول جاری در شبهات موضوعی فرق میکنه. نباید این دو رو مثل بعضی از طلبه ها و حتی بعضی از اساتید و مؤلفین محترم کتب اصولی خلط کرد. اینها رو باید حتما تفکیک بنهید، اصول موضوعی و اصول جاری در شبهات موضوعیه، اصول حکمی و اصول جاری در شبهات حکمیه. خب با مثال توضیح بدم. ببینید، اصل عملی که بخواد موضوعی باشه و به کار بحث اجزاء بیاد، مثال شاخصش اصالت و طهار است. اصالت و طهار موضوع سازه. اصالت و طهاره، طهارتی را که شرط مأمورون به واقعی است، شرط نماز است، در صدد تنقیح برمیاد. در واقع کارکرد اصالت و طهاره این است که بیاید شرط مأمورون به واقعی را تنقیح کنه، به تعبیر صاحب کفایه محقق کنه. از این جهت میشه موضوعی. یعنی شمایی که شک دارید لباستون پاک یا نجس، بدنتون پاک یا نجس، بر مبنای اصالت و طهاره، به صرف این که نمیدانید نجس است، واجد شرط نماز یعنی طهارت لباس و بدن محسوب میشه. این اتفاق در قالب یک حکومت موسعه میفته، به این معنا که ادله احکام ظاهری توسعه میدند. مشخصا بگم، دلیل اصالت و طهاره، کل شیء لک طاهر، توسعه میده دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن را، دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن رو. کاملا مشخصه که دلیل اصالت و طهاره دلیل حکم ظاهری است، دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن دلیل حکم واقعی است. در واقع باید پاک باشه لباس. خب چطور توسعه میده؟ به این معنا که تا قبل از اینکه سر و کول کلوش لک طاهر پیدا بشه، دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن فقط و فقط طهارت واقعی رو در بر می گرفت و نسبت به طهارت غیر واقعی هیچ گونه اقتضایی نداشت. به محض اینکه سر کول کل شیء لک طاهر دلیل اصالت و طهارت پیدا میشه، اون طهارتی که در دلیل واقعی منحصر به طهارت واقعی بود توسعه پیدا میکنه، میشه اعم از طهارت واقعی و ظاهر، یعنی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، باعث میشود که دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن توسعه پیدا کنه، هم شامل طهارت واقعی لباس و بدن بشه و هم شامل طهارت ظاهری لباس و بدن بشه. به این میگن حکومت موسعه، حاکم است به نحو توسیع. خب مطلب کاملا مشخصه، وقتی که چنین توسعه‌ای حاصل شد، اینجاست که فرد مصلی وقتی شک در طهارت لباس یا بدن خود داشت، در حقیقت شرط واقعی نماز رو حائزه. با این توسعه‌ای که در دلیل امر واقعی اتفاق افتاده، در دلیل اشتراط اتفاق افتاده، او واقعا حائز شرط نمازه، چون شرط نماز دیگه اون زیقی پیشین رو ندارد بلکه توسعه یافته، شامل طهارت ظاهری هم میشه. و مکلفی که شاک در طهارت بدن یا لباس خود هست، در حقیقت واجد طهارت ظاهری است و طهارت ظاهری هم شرط واقعی نماز است، بعد از توسعه ای که از باب حکومت در دلیل اشتراط رخ داد. لذا دیگه اصلا مجالی برای اعاده یا قضا نیست در وقت کشف خلاف و کشف این مطلب که بدن یا لباس محکوم به نجاست بوده، اصلا دیگه جایی برای اعاده یا قضا نیست، چون وقتی شما واجد شرط واقعی نماز بودید، گو این که اصلا مأمورون به واقعی را انجام دادید، همونطور که اتیان مأمورون به واقعی بدون شک و بدون تردید مجزی از امر واقعی است و دیگر نیازی به اعاده یا قضا نیست، اینجا هم شمایی که با طهارت ظاهری لباس و بدن وارد نماز شدید، گو این که شرط واقعی نماز رو اتیان کردید. خلاصه فرمایش محقق خراسانی است رحمت الله علیه در بحث اجزاء کفایه. مصنف این رو اینجا فقط در حد یک اشاره بیان میکنه و دیگه وارد بحث تفصیلی نمیشه، ما هم به تبع ایشون به همین میزان بسنده میکنیم. البته ایشون یک وعده ای هم میده که دیدگاه محقق خراسانی رو که اینجا با تعبیر توهم ازش یاد کرده در مباحث تعارض نقد بکنه، که این وعده ایشون هیچگاه به فرجام نمی کشد و ظاهرن فراموش میکنن که این کار رو انجام بدند. بخونیم چند خط باقی مانده رو. نعم یبقا امکان و دعول اجزا، باقی میماند امکان ادعای اجزا. خب ادعای اجزا به چه توهمی؟ به توهم متعلق به دعوا، به توهم حکومت بعض ادله حجیت. این تعبیر ادله حجیت که ایشون داره میگه تعبیر قشنگی نیست، خصوصا این که ما تأکید داشتیم که حجیت یکی از اقسام احکام ظاهری است، که اگر اینجور بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، مرحوم صاحب کفایه ادله حجیت اماره رو موسع و مجزی قلمداد نمی کنه، ادله اصول عملیه رو مجزی قلمداد میکنه. لذا این تعبیر تعبیر جالبی نیست. من جایشون باشم میگم به توهم حکومت بعض ادلت الاصول العملیه، به توهم حکومت بعض ادلت الاصول العملیه، که مقصود اصول عملیه موضوعی است، که عرض کردم مرحوم شهید صدر پیشتر این مبحث رو ذکر فرموده اند در حلقه ثالثه تحت عنوان التصویب و به نسبت الى بعض الاحکام ظاهریه، صفحه 37 همین چاپ های ما. خب حکومت داره بعضی از ادله حجیت بر چی؟ بر ادله احکام واقعی. واو تفسیر و توسعتها. حکومت به نحو موسع، حکومت به چه نحو؟ و توسعتها، عطف تفسیری بر حکومت. توسعه ادله حجیت موضوع ادله احکام واقعی را توسعه میده. دلیل اصالت و طهارت، دلیل اشتراط نماز به طهارت لباس و بدن را. خب این مبتنی بر عقل نیست، مبتنی بر نقل. وقد اوضحنا ذلک سابقا، ما این رو قبلا توضیح داده ایم. مقصود صفحه 37 همین حلقه است که اشاره کردم و آدرس دادم. و هو اجزاء مبنی علی الاستظهار من لسان دلیل الحجیه. و این یک نوع اجزاء مبنی و مبتنی بر استظهار است که محقق خراسانی از لسان دلیل حجیت، یعنی از لسان دلیل بعض اصول عملیه داره. مثلا خود تعبیر محقق خراسانی هم لسان داشت، براتون گفتم که میفرمود که ما کان منه یجری فلان و کان به لسان تحقق ماه و شرطه و شطره، تعبیر لسان داشت. ولا علاقت لهو، علاقه ای به این اجزاء مبتنی بر استظهار، زمین لهو به اجزاء برمیگرده، علاقه ای برای این به ملازمه عقلیه ادعائیه پیشین که مبتنی بر مسلک سببیت در باب حجیت بود نیست. این هم از این. فقط باز تأکید میکنم که آیه آخوند این مطلب رو اصلا در باب حجیت نمیگه. البته مصنف یه مقدار خلط داره در کتابش، به این نکته دقت بکنید. آمد اجزاء احکام ظاهری رو یک بار بر پایه عقل مطرح کرد و یک بار بر پایه نقل، به این نکته دقت بکنید. اونجایی که ایشون اجزاء امر ظاهری رو بر پایه عقل مطرح کرد، این مربوط میشه به حجیت امارات، مربوط میشه به اون دسته از احکام ظاهری که ازش تعبیر میکردیم به حجیت امارات. چون مسلک سببیت رو کسی در باب اصول عملیه ادعا نکرده، اگر کسی مدعیش هست در باب حجیت امارات. اما اینجا که سخن از اجزاء اوامر ظاهری بر پایه نقله، مدعی این رو در اون دسته از احکام ظاهری ادعا کرده که ازش تعبیر میکنیم به اصول عملیه. در اون دسته از احکام ظاهری ادعا کرده است که ازش تعبیر میکنیم به اصول عملیه. لذا خوب بود مصنف این رو کاملا شفاف بیان میکرد و این تفصیل رو مورد اشاره قرار میداد، نه اینکه با بعضی از تعابیرش بلکه باعث خلط هم بشه، مثل تعبیر از لسان دلیل حجیتی که اینجا به کار برده و بیشتر شاید بر این خلط و توهم بیفزاید. به هر حال و یعتی دفع و حاضر توهم، اشاره است به همین ادعای حکومت موسعه ادله احکام ظاهری. این در تمیز بین الحکومت الواقعیت و الحکومت ظاهریه، هنگامی که میخواد تمیز بده مصنف بین حکومت واقعی و حکومت ظاهری در مباحث تعارض، ان شاء الله، که البته لم یشاء الله، خدا نخواستشون این کارو انجام بده به هر علتی. دوستانی که راقبند مباحث شهید صدر رو در باب اجزاء امر ظاهری دنبال بکنن، باید به تقریرات خارجیشون مراجعه کنن. همین بحث رو نگاه بکنید، جلد 2 از صفحه 157، از صفحه 157 بحث ایشون در باب اجزاء امر ظاهری آغاز میشه تا صفحه 172، تا صفحه 172. ایشون در صفحه 171، یعنی یک صفحه مونده به آخر این مبحث، نتیجه گیری که میکنن این است که وقت تحصل من مجموع ما تقدم فی هذا البحث انه متى کان لدلیل الامر الواقعی اطلاق فمقتضی القاعده عدم اجزاء الحکم الظاهری. از تمام آنچه گذشت معلوم میشه که اگر برای دلیل امر واقعی اطلاق باشه، مقتضای قاعده عدم اجزاء حکم ظاهری است. دل خودتون نگاه کنید. خب این مبحث تمام، وارد مبحث جدید میشیم، امتناع اجتماع الامر و نهی. این مبحث جدیدی است رفقا. من قبل از اینکه بخوام وارد این مبحث بشم سه مقدمه اینجا ما اشاره کنم. مجموعاً سه مقدمه. یک، شکی نیست که بین احکام واقعی تکلیفی تضاد. به این معنا که هیچگاه وجوب واقعی با حرمت واقعی جمع نمیشه بر یک فعل در یک زمان، بلکه حتی وجوب واقعی با استحباب واقعی، حرمت واقعی با کراهت واقعی هم جمع نمیشه. ریشه این تضاد رو همونطور که پیشتر در بحث‌های گذشته مورد اشاره قرار دادیم، به دو نقطه میتونه ختم بشه. تعبیر میتونه رو بعد توضیح میدم. به دو نقطه میتونه ختم بشه. یک، به عالم مبادی. دو، به عالم امتثال. بین وجوب و حرمت هم در عالم مبادی و هم در عالم امتثال تضاد رخ میده. چطور؟ ببینید، در عالم مبادی مصلحتی که پشت وجوب هست به هیچ عنوان با مفسده ای که پشت حرمت نمی سازه. همونطور مبغوضیتی که پشت حرمت است با محبوبیتی که پشت وجوب است سازگار نیست. اینها با هم جمع نمیشه. پس مبادی وجوب با مبادی حرمت سر سازش نداره. این قصه راجع به تمام احکام تکلیفی خمسه میتونیم بیان کنیم. حتی بین وجوب و استحباب هم در مرحله مبادی هیچ گونه سازشی وجود نداره. چرا؟ چون پشت وجوب مصلحت شدید است و پشت استحباب مصلحت خفیفه. نمیشه ملاک غالب در یک فعل همزمان هم مصلحت شدیده باشه و هم خفیفه. شدت و خفت با هم جمع نمیشوند. این دو متقابلند، تقابل دارند، لا یجتمعان. همینطور نمی شود که یک فعل نزد مولا شدیدن محبوب باشد و هم خفیفن محبوب باشه. شدت و خفت جمع نمیشه. شدت محبوبیتی که پشتوانه وجوبه و خفت محبوبیتی که پشتوانه استحبابه. بنابراین به هیچ عنوان توقع نداشته باشید دو حکم تکلیفی با هم جمع بشه، چون در مرحله مبادی تمام احکام تکلیفی متضادند. دو حکم تکلیفی متضاد هیچگاه با هم فعلی نمیشند. خب این یه نکته‌ای که باید دوستان من دقت بکنند. اما مرحله دومی که ما شاهد تضاد بین احکام تکلیفی میتونیم باشیم مرحله امتثال. مراد از تضاد در مرحله امتثال یا تنافی در مرحله امتثال به این معناست که قدرت مکلف زیقتر از آن باشد که بتواند هر دو حکم تکلیفی را توامان امتثال کنه. به تعبیری عاجز از امتثال دو حکم تکلیفی با هم باشه. طبیعی است که اگر فرض بگیریم وجوب و حرمت هر دو همزمان نسبت به یک فعل فعلیت پیدا کنند و محظور مبادی رو کنار بزنیم، ما مکلف قادر به امتثال این دو با هم نیست. اگر فعل را اتیان کند معصیت نهی کرده و اگر ترک کند معصیت امر کرده. اینا هر کدام در مقام عمل اقتضایی دارن متفاوت با دیگری. بر همین اساس هیچ گونه مجالی برای جمع این دو در مقام امتثال وجود نداره. البته همونطور که در بحث‌های گذشته بیان داشتیم، یک راه هست برای جمع بین دو تکلیفی که در مقام امتثال سر سازش ندارد، مثل دو امری که به دو ضد تعلق داشته باشند، و اون راه ترتب، به این معنا که یکی از این دو یا هر دو مشروط بشن به عدم اشتغال به امتثال دیگری. در بحث‌های پیشین همونطور که دوستان مستحضر هستند، سخن از ترتب به میان آوردیم. در واقع ترتب راهکاری بود برای حل تضاد بین دو حکم در مقام امتثال، حتما یادتون هست. راهکاری بود برای حل تضاد بین دو حکم در مقام امتثال، یعنی کسانی که قائل به این دیدگاه بودن میخواستن تضاد بین دو حکم رو در مقام امتثال برطرف بکنن، که این بحث ما در دو امری که به ضد یکدیگر تعلق دارند مورد بحث قرار دادیم، مورد نظر قرار دادیم. اونجا گفتیم که اگر امر به صلات شد و امر به ازاله نجاست توامان، به نحو ترتبی می شود معضل امتثالی رو حل کرد، به این معنا که بگوییم مکلف موظف به اهم، یعنی ازاله نجاست، و اگر معصیت اهم کرد مکلف به مهم میشه. لذا مکلف از سرگردانی در مقام امتثال و از تحیر در مقام امتثال خارج میشه. اینجا هم همین قضیه باید مورد لحاظ قرار بگیره. وقتی که میگیم بین امر و نهی در مقام امتثال تضاده، باید این نکته رو دقت بکنیم که علاوه بر ضیق قدرت مکلف در مقام امتثال نسبت به امتثال امر و نهی توامان، فرض ترتب هم بین امر و نهی که به یک فعل تعلق یافته اند ممکن نیست. فرض ترتب هم میان امر و نهی که به یک فعل تعلق یافته اند ممکن نیست. ببینید رفقا، یه توضیحی اینجا خدمت عزیزه بدم. چطور ممکن نیست؟ مصنف به اشاره رد شده و توضیح نداد. علت عدم امکان فرض ترتب میان امر و نهی اینه که از سنخ طلب حاصل خواهد شد. طلب موجود خواهد شد. اگر بخواهد امر و نهی ما به نحو ترتبی هر دو توامان محفوظ بماند. چطور؟ ببینید، امر ترتبی امر مشروط به عدم اشتغال به امتثال دیگری است. لذا اگر بخواهد امر و نهی ترتبی فرض بشه، یعنی هر کدام از این امر و نهی مشروط باشند به عدم اشتغال به امتثال دیگری، و همچین فرضی راجع به امر و نهی که به یک فعل تعلق یافته اند معنا نداره. مثلا امر تعلق بگیرد به این فعل، در این حال نهی هم تعلق بگیره به همین فعل، اکل خورما مثلا، اکل تمر مثلا، هم کل تمر داشته باشیم و هم لا تأکل تمر، هر دو با هم. بعد میخواییم این دوتا رو در مقام امتثال به نحو ترتب آشتی بدیم، به این نحو خواهد بود که بگیم تو مأموری اکل تمر کنی به شرط اینکه اشتغال به امتثال نهی از اکل تمر نداشته باشی. تو مأموری اکل تمر کنی به شرط اینکه اشتغال به امتثال نهی از اکل تمر نداشته باشی. خب من اگر بخوام اشتغال داشته باشم به امتثال نهی از اکل تمر، اگر بخوام اشتغال داشته باشم به امتثال نهی از اکل تمر، معناش این است که تمر نخورم دیگه، غیر از اینه؟ اگر بخوام اشتغال داشته باشم به امتثال نهی از اکل تمر، معناش این است که تمر نخورم. حالا شرط امر به اکل تمر این است که تو مشغول نباشی به امتثال نهی از تمر. مشغول بودن به امتثال یعنی تمر نخوردن، خرما نخوردن. مشغول نبودن به امتثال نهی از تمر یعنی خرما خوردن. شما اگر خرما نخورید مشغول امتثال نهی از تمرید، و اگر خرما بخورید مشغول امتثال نهی از تمر نیستید، اشتغال به امتثال نهی از اکل تمر ندارید. کاملا روشنه دیگه. وقتی میگیم خرما بخور به شرط اینکه مشغول امتثال نهی از تمر نباشی، یعنی میگیم خرما بخور به شرط اینکه مشغول خوردن خرما باشی. معناش این است که میگیم خرما بخور به شرط اینکه مشغول خوردن خرما باش. قد از اینه؟ اگه قد از اینه بفرمایید دیگه. معناش این است که خرما بخور به شرط اینکه مشغول خوردن، خب این که میشه طلب حاصل. اگه واقعا مشغول خوردن خرما هستم دیگه خرما بخور معناش چی؟ دو حتی توضیح بدم. اشتغال نداشتن به امتثال نهی به خرما خوردنه. حالا که امر به خوردن خرما منوط به عدم اشتغال شده، یعنی اینکه امر به خوردن خرما منوط شده به خوردن خرما، و یک مکلف خرما رو خورد بخواهد مطلوب مولا باشه، مولا طلب بکنه، میشه از طریق طلب حاصل. اینجاست که امر به خرما خوردن در جایی که مکلف مشغول خوردن خرماست میشه از قبیل امر به حاصل. لذا بین امر و نهی اصلا امکان فرض ترتب نیست. پس در محل بحث از یک سو مکلف عاجز از امتثال امر و نهی تو امان است، یک، و از سوی دیگر امکان فرض ترتب بین این امر و نهی وجود ندارد. این هم دو. اما در بحث های گذشته خدمت اعزه بیان داشته ایم که هرگاه مکلف امکان امتثال دو تکلیف را توأمان نداشته باشد، یک، و امکان ترتب بین این دو هم وجود نداشته باشد، این هم دو، جعل هر دو تکلیف محال خواهد بود، ممتنع خواهد بود و کار میکشه به باب تعارض، یعنی باید قواعد باب تعارض رو در مسئله پیاده کرد. ما قبلا در بحث‌های گذشته اشاره کردیم در ذیل بحث شرطیت قدرت بالمعنى الاعم که هر جا که دو حکم در مقام امتثال تزاحم داشتند، هر جا که دو حکم در مقام امتثال تزاحم داشتند و نمیشد از طریق ترتب این تزاحم رو برداشت، به بیان دیگر نمیشد این دو امر را یا لااقل یکی از این دو امر را مقید به عدم اشتغال به دیگری کرد، مقید به عدم اشتغال به دیگری کرد، کار به تعارض میکشه، کار به تعارض بین این دو حکم میکشد، این دو حکم، دو حکمی که در مقام امتثال تزاحم دارند و امکان ترتب هم میان اینها نیست، کار به تعارض میکشه. یعنی باید قوانین باب تعارض رو اینجا پیاده کرد. چرا؟ چون وقتی تزاحم غیر قابل علاج در مرحله امتثال رخ بده، این تزاحم و تنافی در مرحله امتثال به تزاحم و تنافی در مرحله جعل راه میبره، به تزاحم و تنافی در مرحله جعل راه میبره. و بر همین اساس قصه میشه از باب تعارض. تعارض یعنی تنافی دو حکم در مرحله جعل. نمیشود شارع مقدس دو حکمی را جعل بکند که در مقام امتثال نتوانند با هم کنار بیان. این از مولای حکیم و ساحت او به دوره. جعل دو حکمی که امکان جمع بین این دو در مقام امتثال نیست. معناش این است که اگر ما امری داریم و نهی نسبت به یک فعل در یک زمان، باید یا امر پا پس بکشه یا نهی پا پس بکشه یا هر دو تساقط کنن. خب حالا اینجا یک تتمه ای رو برای این مقدمه ذکر بکنم، برای دوستان مفیده. سخن از تعارض در مقام امتثال بود. خوب اینجا یک تتمه ای رو از باب تذکره خدمت عزیز تقدیم بکنم. بد نیست در نگاه شما این مطالب، هرچند مطالب پیچیده ای نیست، روشن و واضح جا بیفته. چی اون نکته اینه؟ از میان احکام خمسه تکلیفی یک حکم هست که اساساً امتثال نداره و اون اباحه است. اباحه بالمعنی الاخص. این اصلاً نه مخالفت دارد و نه موافقت، نه اطاعت دارد و نه معصیت. شما هیچ جا در هیچ کتاب اصولی نشنیدید که هر کس اباحه را اطاعت کند یا هر کس اباحه را معصیت کند. چرا؟ چون اصلا اطاعت و معصیت ندارد. در میان احکام خمسه تکلیفی دو حکم هست که اطاعت دارند اما معصیت ندارند، که یکی عبارت باشد از استحباب و دیگری کراهت. فقط دو حکم تکلیفی هستند که هم اطاعت دارند و هم معصیت دارند، هم اطاعت دارند و هم معصیت، که عبارت است از اون دو حکم الزامی، وجوب و حرمت. با عنایت به این مطلبی که عرض کردم، تنافی بین احکام تکلیفی در مرحله امتثال میان اباحه و هیچ یک از احکام تکلیفی رخ نخواهد داد. به هیچ عنوان اباحه نمیتونه در مرحله امتثال در تضاد با هیچ یک از احکام تکلیفی بیفته. علت هم کاملا مشخصه که اباحه در مقام امتثال اقتضایی اساسا نداره و همین جهت از اباحه تعبیر به حکم اقتضایی نمی کنند. اقتضایی در مقابل تخییری، از اباحه تعبیر می کنند به حکم تخییری، و در مقابل اباحه از چهار حکم تکلیفی دیگه تعبیر می کنند به اقتضایی. اقتضایی به این اصطلاح از این جهته که اباحه هیچ گونه اقتضایی نسبت به عالم امتثال نداره. این یک. از اون بر قضیه رفقا، بین وجوب و استحباب و بین حرمت و کراهت هم در عالم امتثال هیچ گونه تضاد و تنافی وجود نداره. هیچ گونه تضاد و تنافی وجود نداره. به این معنا که مکلف قادر است توأمان هم وجوب و هم استحبابی که به یک فعل تعلق یافته است را امتثال کنه، و اون هم با اتیان. به محض اینکه اتیان کند متعلقی را که دو حکم وجوب و استحباب حسب فرض بران نشسته است، امتثال هر دو توأمان کرده است. از این حیث خللی متوجه جناب مکلف نیست. این همین قضیه واجب حرمت و کراهت هم هست. اما اگر رفقا دو حکم تکلیفی ما وجوب و حرمت باشه، یا وجوب و کراهت باشه، یا حرمت و استحباب باشه، یکی از این سه حالت، وجوب و حرمت، وجوب و کراهت، حرمت و استحباب، یکی از این سه تا باشه، علاوه بر تضادی که در مرحله مبادی هست، در مرحله امتثال هم مشاهده تضاد خواهیم بود. لذا گفتم می تواند تضاد بین احکام تکلیفی ناظر به دو مرحله باشه، مبادی و امتثال، هرچند که همیشه در امتثال تضاد نیست. خب این نکته اینجا من بگم رفقا، در مسئله اجتماع امر و نهی نه به لحاظ عالم ملاک و نه به لحاظ عالم امتثال، به هیچ کدوم از این دو لحاظ امکان جمع نیست، چون مراد از امر یا وجوب یا استحباب، مراد از نهی یا حرمت یا کراهت، نتیجه این که تنافی بین این دوتا، بین امر و نهی، همیشه در دو مرحله است، هم در مرحله مبادی و هم در مرحله ملاک و امتثال، چون بین وجوب و حرمت و وجوب و کراهت و بین استحباب و حرمت و استحباب و کراهت، همونطور که عرض کردم، در مرحله امتثال هم تضاد وجود دارد. خب این بره کنار. مقدمه دوم، مقدمه دوم در واقع به دنبال مقدمه اول و مکمل عرایض ما در اون بخشه. ما گفتیم در مقدمه اول که بین احکام تکلیفی واقعی تضاد هست، تعبیر خود مصنف هم هست، لا شک فی التضاد بین الاحکام التکلیفیه الواقعیه. از این نکته که ما اشاره کردیم نتیجه میگیریم که بین احکام وضعی تضاد نیست لزوماً، بین احکام وضعی تضاد نیست، یعنی همونطور که بین احکام تکلیفی لزوماً تضاده، بین احکام وضعی لزوماً تضاد نیست. میتونه نسبت به یک مورد دو یا چند حکم وضعی با هم جمع بشه، نسبت به یک مورد دو یا چند حکم وضعی با هم جمع بشه، هیچ گونه منافاتی ندارد. مثلا میتونه این کتابی که الان جلوی بنده هست هم از یک جهت ملک من باشه، ملکیت بهش تعلق یافته باشه، یک حکم وضعیه، و هم محکوم به نجاست باشه، دست من خونی بوده به این اصابت کرده، نجاست هم حکم وضعی است، منافاتی بین اجتماع ملکیت و نجاست نیست. البته بین بعضی از احکام وضعی ممکن است تضاد باشه، اما خب این قانون کلی نیست. مثلا بین ملکیت و زوجیت، نمی شود یک زن هم ملک مرد باشه، یعنی عمه او باشد، و هم زوجه او باشد، تو امان ممکن نیست، تو امان ممکن نیست که هم در ملک مرد باشه هم در عقد نکاح او باشد. بله میتواند زوجه این باشه و ملک آن، یک زن زوجه زید باشه و عمه امر، این مانعی نداره. که حالا این دیگه موردیست و بسته به مورد باید حکم به تنافی و تضاد کرد. خب پس در وهله اول بین احکام وضعی تضادی نیست، این یک. دو، بین حکم تکلیفی و وضعی هم تضادی نیست، که اساسا احکام وضعی پایه و اساس و بیس احکام تکلیفی هست. ثمره ای که برای احکام وضعی برشمردیم این بود که احکام تکلیفی رو منظم می کردن و اساسا هیچ حکم وضعی شرعی ما نداریم مگر اینکه موضوع احکام تکلیفی باشه. و همین جهت نه فقط تنافی بین احکام تکلیفی و وضعی لزومن نیست، که احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی است و سبب میشه که احکام تکلیفی بار بشه، مثل نجاست این طعام که به دنبالش حرمت اکل میاد، به دنبالش حرمت بی میاد. این احکام تکلیفی هم میاد روی این طعام کنار این نجاست، بلکه روی این نجاست می نشینه. این هم دو. سه، بین حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری هم تضاد نیست. بین حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری هم تضاد نیست. ما اینو در بحث‌های قبلی بیان داشتیم که چجور می شود بین احکام ظاهری و واقعی جمع زد. در وقتی که شبهات پیرامون حکم ظاهری رو بیان می کردیم، نخستین شبهت و تضاد بود که مصنف در همون چاپ های ما صفحه 27 این رو مفصلا به بحث گذارد و نقد کرد. پس می شود یک فعلی واقعا حرام باشه، اما چون شما خبر از حرمت آن ندارید، ظاهرا در حق شما مباح باشه، بلکه مثلا به اقتضای استصحاب واجب باشه، مثل نماز جمعه. ممکنه نسبت به منی که در عصر غیبت میزیم حرام باشه واقعا، اما چون من بی خبرم به اقتضای استصحاب وجوب نماز جمعه از عصر حضور محکوم به وجوب تلقی بشه. اینجا هم منافاتی وجود نداره، این هم بره کنار. اما نکته این است که بین احکام تکلیفی ظاهری هم مثل احکام تکلیفی واقعی تضاده. بین احکام ظاهری تکلیفی هم مثل احکام واقعی تضاده. اینو مصنف قبلا بیان داشته اند در همین چاپ های مصفحه 35، التنافی بین الاحکام الظاهریه، که مقصود ایشون تنافی بین احکام تکلیفی ظاهری است. و این تنافی هم به مرحله ملاک برمیگرده و هم میتونه به مرحله امتثال برگرده، با همون توضیحاتی که قبلا در وقت خودش دادیم. خوب، اینجا یک مقدمه سومی هم من اضافه کنم. مقدمه سوم چیه؟ بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی برخلاف شکل ظاهریش کاملا سقرویه و نه کبروی. ما اساسا بحث نمی کنیم از امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی، چون همونطور که در مقدمه اول اشاره کردم، میان امر و نهی، میان وجوب و حرمت یا وجوب و کراهت، و اساسا کلن میان تمام احکام تکلیفی تضاد هست. و وقتی ما برچسب تضاد زدیم به رابطه بین احکام تکلیفی، مفروغ عنه و مسلم قلم داد کردیم که هیچگاه امر با نهی جمع نمیشه، چه این امر وجوبی باشد یا استحبابی و چه این نهی تحریمی باشد یا تنزیهی. هیچگاه امر و نهی با هم جمع نمی شود. پس اینکه نزاع حول امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی برپا شده، نمی تواند به معنای حقیقی مقصود باشه، چون این مسلم است که هیچگاه امر و نهی بر یک فعل معین در یک زمان جمع نمیشن به جهت رابطه تضادی که بین این دوست. بر یک متعلق در یک زمان جمع نمیشن به جهت رابطه تضادی که بین آن دوست. فقط نکته ای که هست اینه که در برخی از صور که ما سه صورت رو انشاءالله ترسیم خواهیم کرد، در بعضی از صور دعا شده متعلق امر و نهی هرچند وجودن یکیست، اما چون حقیقتا متعدده، استحاله اجتماع ضدن که منوط به وحدت موضوع مصداق پیدا نمیکنه. استحاله اجتماع ضدن مصداق پیدا نمیکنه. یعنی بس ما مصداقی و سقرویه، مصداق پیدا نمیکنه. مثلا اگر امر تعلق به عنوانی داشت و نه تعلق به عنوان دیگر، همون مثال کلیشه‌ای معروف میخوام خدمت عزیز بیان کنم، و این دو عنوان در مقطعی بر یک فعل صدق کردند، مثل شخصی که در خانه قصبی قرار گرفته و موعد نمازشه، او اگر در این خانه قصبی مشغول نماز بشه، از یه جهت فعل او مصداق صلات است و صلات عنوانی است که متعلق امر، و از جهت دیگر نماز خواندن او در دار قصبی تصرف در ملک غیر بدون اذن اوست، خود مصداق قصبه، قصبی که عنوان متعلق نهیه صل ولا تقصب. ببینیم که یک فعل واحد مصداق دو عنوان است، عنوانی که مأمور به هست و عنوانی که منهی عنه. اینجا اونهایی که قائل به امکان اجتماع امر و نهیند، در واقع اصل ادعاشون رو کبرای قصه نیست، تو استحاله اجتماع امر و نهی نیست که این امر مسلمی است به جهت تضادی که است، رو این ادعاست که با عنایت به تفاوت عنوانی متعلق امر و نهی، با عنایت به تفاوت عنوانی متعلق امر و نهی، تفاوت جهتی یا به تعبیری مفهومی متعلق امر و نهی، متعلق این دو یکی نیست تا اجتماع این دو اجتماع مستحیل ضدین تلقی بشه. موضوع امر و نهی یکی نیست، با حال اینکه شرط استحاله تضاد وحدت موضوع. وجوب نشسته است بر نماز، حرمت نشسته است بر قصد، و همین تفاوت عنوانی متعلق این دو بستری فراهم میکنه برای اجتماع امر و نهی، ولو اینکه این دو در یک مصداق جمع بشن، در کنار هم پدید بیان، که نماز مکلف در دار قصبی هم مصداق نماز باشه و هم مصداق قصب باشه. این هم مقدمه سوم. بنابراین ما اصلا هیچ دغدغه‌ای نسبت به اصل استحاله اجتماع امر و نهی نداریم، فقط سخن این است که در بعضی از صور قضیه آیا شرط استحاله اجتماع ضدن که وحدت موضوع است محقق شده یا نه. در بعضی از صور برخی ادعای تحقق دارند، برخی انکار تحقق. حال بیام در تطبیق و چند خطی بخونیم ببینیم به کجای عبارت میرسیم تا بعد من توضیح بدم. امتناع اجتماع الامر و نهی که مقصود همون استحاله عقلی است و همونطور که دوستان مستحضرند، ما اینجا با یک قضیه عقلیه ترکیبیه مواجهیم، قضیه عقلیه ترکیبیه و نه تحلیلیه، چون سخن از استحاله است. شکی نیست در تضاد بین احکام تکلیفی واقعی و علی هذا الاساس، بر همین اساس ممتنع است اجتماع امر و نهی، چون امر چه استحباب باشد و چه وجوب و نهی چه کراهت باشد و چه حرمت از زمره احکام تکلیفی است. لتضاده ما، تضاد امر و نهی، یک به لحاظ مبادی و عالم ملاک، بارها گفتیم که عالم ملاک عطف خاصه بر مبادی چون بخشی از مبادی میشه ملاک، و به لحاظ نتائج و عالم امتثال، اینجا هم نتائج و عالم امتثال به یک معناست، نتائج عملی مقصودی که در مقابل مبادی است، مبادی و نتائج، ملاک و امتثال. اما الاولو یعنی اما تضادو به لحاظ المبادی، فلعنه نیازی به گفتن نبود، در بحث های قبلیشون مطرح کرده بود. فلعنه مباد الامر هی المصلحه و المحبوبیه، ملاک و اراده به هر دو عنصر اشاره میکنه. و مباد النهیه هی المفسدت و المبغوضیه، ملاک و اراده. خب مشخصه دیگه، نیازی به توضیح نیست که چطور بین مصلحت و مفسده، بین محبوبیت و مبغوضیت تنافی است. فقط این تذکر رو بدم که مراد از ملاک در حقیقت اون ملاک غالب فعله، ملاکی است که در نهایت پای فعل ثبت میشه. فعلا ممکن است یک فعل دارای دو ملاک متضاد باشه، از یک جهت نافع باشه، از یک جهت مضر، مثل داروهایی که در این حال که درمان میکنند آثار سوء جنبی هم دارند. ما من دواء الا و فیه داء. منتها نکته این است که اون ملاک غالب مراد ماست از مرحله ملاک. به هر حال کدام یک از این منفعت یا مضرت غلبه داره بر دیگری؟ نمی شود که هم مفسده شی غلبه داشته باشه و هم مصلحتشه. این همین قصه با جای محبوبیت و مبغوضیت هست. ممکنه که انسان یک شی را از یه جهاتی دوست داشته باشه، از یه جهاتی بدش بیاد، اما در نهایت اون چه که غالب است معیار مرحله اراده است، محبوبیت غلبه داره یا مبغوضیت. و اما ثانی یعنی اما به لحاظ عالم امتثال، اما تضاد به لحاظ عالم امتثال. این چرا؟ فلزیق قدرت المکلف، به جهت زیق قدرت یعنی عجز، عجز مکلف است از امتثال امر و نهی با هم، و عدم امکان ترتب بین این دوتا. بین چی و چی؟ بین امر و نهی. این نکته اینجا بگم، روش فکر بکنید تا جلسه بعد. شو میگه که امکان ترتب بین امر و نهی نیست. آیا مطلقا نیست؟ مطلقا نیست یا گاهی اوقات نیست؟ یعنی اگر ما امری داشتیم و نهی و متعلق هر دو یک فعل بود، به هیچ عنوان نمیشه یکی از این دوی هر دوی اینها رو به شکل ترتبی فرض کرد. ترتب من جانبین او من جانبین. ببینید، اگر فرض بگیریم که این امر و نهی تعبدی بودند، منوط به قصد قربت، منوط به قصد امتثال بود، یا اینکه یکی از این دو لااقل این چنین بود، یکی از این دو لااقل این چنین بود که منوط به قصد قربت بود، تعبدی بود، آیا باز هم امکان ترتب بینشون نیست؟ آیا فرض ترتب باز هم همونطور که از خارج توضیح دادم طلب حاصل محسوب میشه یا نه؟ روی این فکر کنید تا فردا ببینیم چطور میشه. با بیانی که من داشتم روی این قضیه فکر کنید. بسیار خوب. و قد سبق فی مباحث القدره، در مباحث قدرت گذشت، تحت عنوان ما هو الذل. ایشون میگه مباحث قدرت، مرادش قدرت بالمعنى العام که ذیل عنوان ما هو الذل، این بحث رو ما داشتیم در کتاب هامون. انه کل ما ضاقت قدرت المکلف عن الجمع بین شیئین، هر جا که ضیق بشه قدرت مکلف از جمع بین دو ضد، این یک. و لم یکن بالامکان الترتب، اسم لم یکن، بین امریهما و حکمیهما، امکان فرض ترتب بین امرهای این دو شی و حکمهای این دو شی وجود نداشته باشه. خب عطف حکم بر امر، عطف عام برخواسته، چون حکم هم از امر میتونه شامل نهی هم بشه، هرچند که به شکل دقیق اگه بخواید نگاه بکنید امر خطاب داله بر حکمه، این حکم نیست، مفهوما متباینند. بعضی از احکام مدلول امرند، همونطور که بعضی از احکام مدلول نهیند. امتنع جواب کلماست، هر جا که زیق بشه قدرت مکلف از جمع بین دو شی ممتنع است جعل این دو حکم، یعنی اون تنافی و تزاحم در مقام امتثال راه به تنافی در مقام جعل و تعارض بین دلیل های این احکام میبره، راه به اونجا میبره. اینجوریه، پس باید قانون باب تعارض پیاده بشه. قانون باب تعارض یه آدرس بدم بعد بفرمایید. لحظه صبر کنید، صفحه 237 ماه و زد میشه مبحثش صفحه 237، دوستان میخوان نگاه بکنن ببینن. جانم
سوالم این بود که میگه امرای ما این درسته، یعنی بعد بین شیعن یا امر و نه مثلا این واژه که میگه امرای ما،
ببینید حق با شماست. علتی که شاید ایشون عطف تفسیری میکنه حکمی هما رو بر امرای هما از این جهتی که اینجا سخن از دو امر به دو زد نیست، سخن از امر و نهیه. حق با شماست، اینجا سخن از امر و نهیه، نه دو امری که به دو زد مثلا تعلق داشته باشه. ما قبلا در بحث‌های پیشین گفته ایم که تنافی بین دو امر در واقع گاه به تضاد دو تنافی بین متعلق‌های اینها برمیگرده. منتها ایشون داره میگه وقت سبق، ببینید تعبیرشون اینه، میگه وقت سبق فی مباحث القدره. این که ایشون گفت، اشاره کردم که ایشون بحثو کجا مطرح کرده، در دو امری که به دو زد تعلق داشته باشه، اونجا ایشون این بحثو مطرح کرده. لذا میگه وقت سبق در بحث تعلق دو امر به دو زد چی؟ این مطلب که هرگاه قدرت مکلف عاجز از جمع بین دو شی بود، کلما ضاقت قدرت المکلف، این مکلف عاجز بود از جمع بین دو شی، ولم یکن بالامکان ترتب بین امرهما امتنع جعل الحکمین. این امرینی که ایشون میگه ناظر به اون مبحث اونجاست، در اینجا البته میشود امرو نه جایگزین کرد، القاء خصوصیت کرد، فرق نمیکنه. خب و علا هذا الاساس، بر همین اساس، اذا دل دلیل على الامر بشيء و دل دلیل آخر على النهی عن، دلیل دلالت بر امر بشيء کنه، تعبیر قشنگی نیست، دلیلی دلالت بر امر بشيء، خود امر دلیل در واقع از سنخ ادله است. حالا دلیلی که ایشون مثلا شاید میگه خبر ثقه است، خبر ثقه ای که حکایت کنه از امر شارع، یه خبر ثقه که حکایت کنه از نهی شارع، حالا توجیهش کنید. و دل دلیل آخر علی النهی از اون شی من قبیل سله و لا تسله، کانت دلیلان متعارضین، هر دو دلیل متعارضند، سله که قطعا تعبدیست، لا تسله میتونه تعبدی باشه میتونه توسلی باشه، حواستون این نکته باشه تا به وقتش این نکتهی بگم. کانت دلیلان جواب ازاست، کانت دلیلان متعارضین، چرا؟ لتنافی بین الجعلین، چون بین دو جعل تنافیه به سبب تضادی که در عالم ملاک هست اولا، دو و به سبب زیق قدرت، یعنی عجز، زیق قدرت مکلف از جمع بین دو امتثال، امتثال این امر و اون نهی، مع عدم امکان ترتب ثانیه، این نسبت به عالم امتثال هم ما شاهد چی هستیم؟ تنافی، این هم در مقابل اولا شد، ثانیا اولا. خب میتونستشون به جایی به سبب زیق به لسان همون تعبیر قبلیش اینجور بگه، به سبب تضاد فی عالم الامتصال ثانیاً، به سبب تضاد فی عالم الملاک اولا و به سبب تضاد فی عالم الامتصال ثانیه. خیلی خوب. و هازا یعنی این تنافی، این تنافی بین امر و نهی، این تنافی بین امر و نهی در دو مقام، در دو لحاظ. و هازا، و هازا رو بزنید، این تنافی بین امر و نهی، مما لا اشکال فیه من حیث الاساس، این از حیث اساس، بودش بنویسین از حیث کبروی، از حیث کبروی هیچ اشکالی در موردش نیست. هازا لا اشکال فیه من حیث الاساس، از حیث کبروی هیچ گونه اشکالی درش نیست. ولیکن قد نفترض بعض الخصوصیات، بعضی از اختلافات مقصودشه، بعضی از خصوصیاتی که باعث اختلاف متعلق امر و نهی میشه، بعضی از خصوصیاتی که باعث اختلاف متعلق امر و نهی میشه اینجور. گاه فرض میکنیم بعضی از خصوصیات رو در امر و نهی، التی صفت خصوصیاته، خصوصیاتی که تخرج و هما خارج میکند امر و نهی رو، از چی خارج میکنه؟ از اینکه این دو امر و نهی مجتمعین، مجتمع باشند، حقن یعنی حقیقتن، علا شیء واحدن. پس نزاع اینجا سقرویه، کبراش هیچ اشکالی در موردش نیست. فیزول الامتناع، پس زائل می شود امتناع، ولا ینشأ التعارض بین دلیلیهما، و نشأت نمی گیرد، شکل نمی گیرد، لا ینشأ یعنی شکل نمی گیرد، شکل نمی گیرد، پدید نمیاد تعارضی بین دلیل های این. وقتی امتناع برطرف شد به جهت تفاوتی که در متعلق امر و نهی پدید آمد، دیگه تضادی هم نیست، چون شرط اجتماع ضدن که گیر اصلی ما اینجاست وحدت موضوعه، و فرض آن است که با این خصوصیات امر و نهی از حیث موضوع که اینجا مقصود متعلقه متفاوت میشن. و یمکن تلخیص و تلک الخصوصیات فی ما یلی، میشه خلاصه کرد این خصوصیات رو در سه محور، در سه محور. خب مرحوم مصنف رحمت الله علیه سه تا مبحث ان شاء الله خواهند داشت، سه تا مبحث که در این مباحث ما سعی میکنیم با فرض خصوصیاتی که در متعلق امر هست در متعلق نهی نیست یا برعکس، یک جور تفاوتی قائل بشیم بین متعلق این دو. من یک فهرستی فقط خیلی کوتاه بگم و بحث رو جمع کنم. سه تفاوت رو در واقع به بحث خواهد نهاد، سه تفاوت که هر سه برمیگرده به متعلق در حقیقت امر و نهی. یکی تفاوت متعلق امر و نهی از حیث اطلاق و تقیید، از حیث اطلاق و تقیید، این یک تفاوت. دو، تفاوت متعلق امر و نهی از حیث عنوان، این هم دو. سه، تفاوت متعلق امر و نهی از حیث زمان، از حیث زمان، این هم از این. اینا در وقت خودش انشاءالله باید بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.